بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در این جلسه درس بحث طهارت و نجاسته. ما یه طهارت داریم در مقابل نظافت، یه نجاست داریم و بحث کثافته. بعضی مواقع ممکنه انسان لباس او تمیز باشه، یعنی نظیف باشه، اما طاهر نباشه، ولو با یه قطره نجاستی که حتی در ظاهرم پیدا نیست نجس شده باشه، باید این نجاست برطرف بشه. بعضی مواقع به ظاهر لباس انسان کثیفه، گردی، خاکی، زغال، روغنه، اما این لباس پاکه. اینجا وقتی پاک باشه میشه باهاش نماز خوند. اسلام هم به تمیزی اهمیت داده، میفرماد که تمیز باشید. از طرفی هم مسئله پاک بودن را مطرح میکنه که انسان باید پاک باشه تا بتونه نماز بخونه. ما ابتدا باید اونچه که نجسه بخونیم، اونچه که مطهراته یعنی پاک کننده هستن، مطهرات، اونا را بخونیم تا بعد ببینیم سوالات مردم و اشتباهات در چیه. ما در این درس یک مسئله نجس داریم، یک متنجس داریم. نجس چیزیه که به خودی خودش نجسه، مثل خون، مثل مردار، این نجسه. اما متنجس چیزی که به خودی خودش پاکه، اما وقتی که برخورد میکنه با شیء نجسی نجس میشه. مثل این که فرش پاکه، اما اگر خون ریخ روی اون میشه متنجس. مثل این که پای انسان پاکه، اما اگر با خون برخورد بکنه میشه متنجس. مجموع نجاساتی که در عالم وجود داره اینا 11 چیز بیشتر نیستن، مگر چیزی باشه که با اینها برخورد بکنه، یا مستقیما این 11 چیز متنجسن اصطلاحاً، یا اون چیزی که با اینها برخورد کرده در غیر این صورت پاکن. اولین از اونها ادراره، دو همون قائط یا مدفوعه. این یه قید داره، ادرار، قائد که همون مدفوع بهش گفته میشه، باید برای انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد حرام گوشتم باش. اگر این قیدها به وجود آمد، این ادرار و مدفوع میشه نجس. پس هم حیوانه، هم خون جهنده داره، هم حرام گوشته، مانند گربه، مانند خرگوش، مانند گرگ، مانند روباه. پس حیوان بودنش حیوانه، خون جهنده هم داره، حرام گوشت هم هست. از این قاعده بیرون میشه اون حیوانات که حلال گوشتن. بعدی که سه باشه، منی، چهار خون، پنج مردار. اینا می فهمون برای انسان، یعنی دوباره قید میخوره انسان و حیوانی که خون جهنده دارد، یعنی دیگه حرام گوش بودن خارج شد، ولو حلال گوشت هم باشه این خونش نجسه. گوسفند خونش نجسه. گوسفند با اینکه حیوان حلال گوشتیه، اگر بمیره مردارش نجسه، اگر منی از بدن او خارج بشه نجسه. مورد ششم و هفتم، سگ و خوک، اینا مال خشکی هستن، اگر دریایی باشن اینا پاکن، یعنی نجس العین نیستن. مورد هشتم، شرابی که عرض خواهیم کرد. مورد نهم، آبجو یا فقاه بهش میگن. مورد دهم و یازدهم، طبق کتاب کافر و عرق شطر نجاست خار است. پس تمام نجاست هایی که ما داریم این 11 موردن و بیشتر نداریم، مگر چیزی بیاد با اینا برخورد بکنه. اینجا داره توضیح میده ادرار و مدفوع را، یعنی از اول از مورد 1 و 2 شروع میشه در کتاب. میگه ادرار و مدفوع انسان و تمام حیواناتی که حرام گوشت هستن، حالا این حرام گوشت جستش کوچیک باشه یا بزرگ، مثل گربه باشه یا گرگ باشه یا خرس باشه، فرقی نداره، این ادرار و مدفوعش نجسه. یکی از حیوانات که مردم اینجا سوال میپرسن مسئله خرگوشه. خرگوش هم از همین خانواده است و ادرار و مدفوعش نجسه. اما ادرار و مدفوع حیوان حلال گوشت، اگر کسی از کنار گاوی عبور کرد، از کنار گوسفندی عبور کرد، خب مقداری ادرار به بدن انسان خورد. درسته از نظر بهداشتی تمیز نیست، ولی از نظر طهارت و نجاست پاک. کسی داره شیر گاوی را میدوشه، مقداری از ادرار گاو اومد داخل شیر، این باعث نمیشه که شیر نجس بشه چون پاک. بول و قائط حیوانات که گوشت آنها مکروه، مانند اسب و الاغ و قاطر، اینا هم پاکه، یعنی ملحق به حلال گوش ها میشن. اما نسبت به فضله پرندگان، ما یه پرنده حلال حرام گوش داریم، یک حلال گوشت. پرندگان حلال گوش را همه مراجع میگن ادرار و حالا فضله و بولشون پاکه، بسی درش نیست. مانند کبوتر، مانند مرغ، مرغابی، اینا پاکن. اما نسبت به فضله پرندگان حرام گوشت، مانند حضرت امام رحمت الله علیه و آله بهجت، میگن اینا نجسن. بقیه مراجع میفرمان فضله پرندگان حرام گوشت هم پاک، نجس نیست. یعنی اگر کلاغی به بدن انسان فضله کرد، این فضله پاکه. حالا سوال اینجا مطرح میشه، حالا که پاکه آیا میشه باهاش نماز خوند؟ خیر، اونجا دیگه تصریح شده در کتاب شریف عروه که چون از اجزای بدن حرام گوشته، فضلش هم مثل پر و موی اون حیوان میشه. اما خدمتون عرضم در پاک بودن و طهارت و نجاست پاک. مورد پنجم میگه بول قائط حیوانی که معلوم نیست این حلال گوشته یا حرام گوشته، اینم پاکه. فضله که معلوم نیست از حیوان خون جهنده داره یا خون جهنده نداره، یه فضله افتاده، ما نمیدونیم از سوسکه که بگیم پاکه یا از موشه که بگیم نجسه. اینجا میگیم پاکه چون در نجاست یقین میخواهیم، ما یقین به فضله موش بودن نداریم. مورد بعدی انسان مرده است. در مورد این توضیح میده، میگه انسان مرده هرچند تازه از دنیا رفته، همون بحث مردار را داره مطرح میکنه و بدنش سر نشده، به جز اجزای بیروح او مانند ناخن، مو و دندان، تمام بدن نجسه. یعنی به محض اینکه انسان روح از بدنش خارج شد، این بدن میشه نجس، مگر آنکه یک شهید در میدان جنگ، شهید در معرکه، ولو قسطش هم نداده باشن پاکه. او را قسط داده باشن، از دنیا رفته، سه قسط او را کامل دادن، این بدن دیگه پاکه. بعد می فرماد حیوان مردهی که به طریق شرعی ذبح نباشه، اینا بهش میگن مردار، از انسان خارج میشه. میگه اگر حیوانی را به غیر دستور شرعی ذبحش کرده باشن، از ماشی افتاده، ماشی زده به حیوان، یا آمده سرش را ببرن، از بین رفته و ذبح شرعی نشده، اینا میگن مردار. حالا کسانی که در بمبگذاری ها یا ترور ها به شهادت میرسن، یا افرادی که در جبهه جنگ مجروح میشن، این افراد شهید در معرکه نیستن. آنجایی که گفتیم شهید در معرکه یعنی شهیدی که در تیررس دشمن و در درگیری به شهادت میرسه، یعنی اگر کسی تیرم بخوره بعدن بیاد پشت جبهه به شهادت برسه، در بیمارستان به شهادت برسه، این رو شهید در معرکه بهش نمیگن. معرکه هم تعریف میکنه، میفرماد محدوده تیرس دشمن است تا جایی که درگیر باشه. حالا حمله میکنن به نیروی انتظامی در یک مثلا پاسگاه مرزی، تو درگیری به شهادت میرسن، اینا هم شهید معرکه هن. در درگیری و تیرس دشمن بودن. حیوان مرده، میفرماد حیوان مرده حیوانی که به طریق ذبح شرعی ذبح نشده بهش میگن مردار. مردار حیوان چند تا فرض میتونه داشته باشه. یه بار هست که این مردار اون چی که از بین رفته، از دنیا رفته، مسئله سگ و خوکه. اگر مسئله سگ و خوک باشه، این سگ و خوک تمام اجزاء بدنشون نجس. موی آنها، پای آنها، استخوان آنها، پوست آنها، گوشت آنها. اما غیر سگ و خوک، حیواناتی که غیر سگ و خوک هستن، اینا یا خون جهنده دارند یا خون جهنده ندارد. اگر خون جهنده ندارد یا خون جهنده دارد، اگر خون جهنده ندارد تمام اجزا پاک است، مشکلی ما نداریم. اما اگر خون جهنده دارد، اجزا روحدارش مانند گوشت، مانند پوست، اینا نجسن. اما اگر خون جهنده دارد، اجزاء بیروح اون مانند مو و شاخ اون، اینا هم پاکه و مشکلی نداره. پس اجزاء روحدار نجسه چون تبدیل به مردار شده. اجزایی که بیروحه مانند مو، مانند شاخ، اینا پاکن. مسئله پنجم میگه اجزایی که در حال حیات، یعنی قبل از مردن از بدن انسان جدا میشه یا از حیوانی که خون جهنده داره، در حکم در طهارت و نجاست حکمش مانند اجزاء مردار تفاوت نداره. یعنی اگر پای حیوان حرام گوشت از او جدا بشه، اون موقع نجس بود، الان هم میگیم نجسه. یعنی اگر جزء بیروح باشه پاکه، اگر روحدار باشه نجسه. موی او را قطع کردن، خب میگیم بیروحه. اما اگر قسمتی از بدن اونا قطع کردن، تابع بدنش میشه. حالا یه سوالی که مفصل پرسیده میشه، احکام اشیاء چرمیه. این اشیایی که چرمی هستن از کشورهای خارجی وارد میشن، این اشیاء اگر از اجزای بیروح حیوان باشه، حتی غیر سگ و خوک، چون سگ و خوک را گفتیم تمام اجزاش نجسه، اگر اشیاء چرمی که از اجزای بیروح باشه، اینا پاکن، هرچند ذبح شرعی نشده. پس لباسایی که از پشم درست بکنن، از کرک یا موی بز درست میکنن، اینا پاکن، هرچند غیر مسلمان ساخته باشه. در بازار غیر مسلمانان به فروش برسه مشکلی نداره. ولی اگر مردار یا حیوان حرام گوش باشه، نماز خوندن با اون باطله. یعنی اگر گوسفندی مرد، پشم او را تبدیل به کلاه کردن آوردن، میشه از این پشم استفاده کرد چون اجزاء بیروحه. اما اگر آمد تبدیل شد به کلاه چون اجزاء مرداره، الان تو نماز دیگه نمیشه ازش استفاده کرد. این دقت باید بشه. اشیایی که از اجزای روحدار حیوان خون جهنده تهیه شده، مانند چیزهایی که از چرم تهیه میشه، مثل کفش و کیف و کلاه و کمربند و اینها، میفرمان که باید دقت بشه اینا نجس هستن. چیزی که معلوم نیست چرمه یا نه، یه قاعده کلی از بر این آنچه را به عنوان چرم میفروشن، اینا چرم طبیعی نیستن، چرم کارخانه‌ای و ساختگی و ریختگی هستن. حالا اگر یقین کردیم که چرم طبیعی داره وارد بازار میشه، اینجا باید یقین پیدا کنیم چون در کشور غیر مسلمان بوده ذبح شرعی شده باشه. مثل ما منظم رهبری و سیستانی میفرمان همین که یقین ندارید مردار شده کفایت میکنه، پاکه، اما نمیشه با اون نماز خون. این دقت لازمه. چیزی که معلوم نیست از حیوان خون جهنده داره یا نه، اینم محکوم به طهارت و پاک. این فراورده های لبنی که از کشورهای خارج میشه، شیر و فراورده های لبنی که از حیوان حلال گوشت زنده گرفته میشه، مثل مانند پنیر و کشک و ماست و کره و خامه که از گاو گوسفند درست میشه، اینا حلالن، هرچند غیر مسلمان داره این کار رو انجام میده. در بازار غیر اسلامی به فروش میرسه، از کشور غیر اسلامی آوردن. اما اگر شما یقین کردی نجسه، از کجا یقین داری؟ دیدی یه انسان کافری گاو را مثلا شیرش را دوشید، جدا کرد، با انگشتش داخل او کرد، این میشه یقین. اما تا زمانی که چنین یقینی برای شما حاصل نشه، این پاکه. شیر و فراورده های لبنی حیوان حرام گوشت حرامه. اگر کسی آمد مثلا از گرگ شیر جدا کرد، ماست درست کرد، پنیر درست کرد، چون اصل شیر حرام بوده، اینم قابل خوردن نیست. سوال اول پرسیده ادرار و مدفوع خون چه حیوانی نجس است؟ گفتیم حیوانی که انسان و حیوانی که حرام گوشت خون جهنده باید داشته باشه. پس ادرار و مدفوع حیوان حلال گوشت ولو خون جهنده داره پاک. مردار این حیوانات چه حکم دارد؟ مرغ گفتیم خون جنده داره نجسه، مرغابی نجسه، موش همون موش خاکی خودمون نجسه، میش یعنی همون گوسفند اونم نجسه، مار پاکه، ماهی پاکه، سوس پاکه، مارمولک هم پاکه، چون این چهارتا مار و ماهی و سوسک و مارمولک خون جنده ندارن، ادرار و مدفوعشون هم پاک. کیف و کفش و کلاهی که ساخت کشور غیر اسلامی است ولی در کشور اسلامی به فروش میرسه، اگر یقین به چرم بودن اینها نداریم، به چرم طبیعی بودن، پاک. اگر یعنی 90% اینها چرم طبیعی نیستن، حالا اگر یقین به چرم طبیعی بودن پیدا کردیم، خدمتتون عرضم باید طبق نظر حضرت امام یقین باشه که ناظر اسلامی بوده، اگر نباشه کافی نیست. آیا از پشم گوسفند مرده میتوان استفاده کرد؟ گفتیم بله، پشم گوسفند مرده شده پاکه، قابل استفاده است، اشکالی نداره، اما تو نماز باید از خودمون جداش کنیم اگر کلاه از سر برداریم، چون اجزاء مردار شده. اگر بدن انسان خراش بردارد و قسمتی از پوست آن کنده بشه، آیا پوست جدا شده پاک است؟ خیلی از آقایون خانما وسواس دارن، بعضی وقتا پوست لب را میکنن، یا پوست هایی که یه بار هست که موقع افتادنش میکنن، سوزش و درد نداره، همه مراجع میگن پاکه. یه مواقع میشه که این پوست روح داره، موقع افتادنش نیست، وقتی جدا میکنی سوزش و درد داره. یا بعضی مواقع توی رنده کردن مثل سالاد درست کردن قسمتی از پوست جدا میشه، یا پاک کردن سبزی چاقو مقداری از پوست انسان را میکنه. طبق نظر مشهور مراجع به احتیاط واجب، این پوستی که موقع افتادنش نرسیده روح داره با سوزش و درد جدا میشه، این به احتیاط واجب نجسه که ما کلیه مقلدین همه مراجع را اجرام بدیم با آیت الله مظاهری، ایشون میفرماد این پوست ها پاکه و پاک بدونن، اینجا دیگه مشکل ایجاد نمی کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.